بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و ارجمند، حضار گرامی. همطور که اعلام کردند پس فردا عید قربان، بنابراین پیشاپیش تبریک خدمتتون عرض میکنم. انشاءالله که از برکات چنین عید خجسته‌ای حد اکثر استفاده رو ببرید. عرایز بنده همطور که اعلام کردند فستیوال نور در قربان، عید قربان هست، فستیوال سکرفایز، فداکاری کردن. ما ایرانی ها معمولا میگیم عید قربان، ولی همطور که میدونید اهل تسنن عید اضحا مینامند این روز رو، ولی چون اضحا بر ما خیلی روشن نیست ترجیح میدیم عید قربان که قابل فهم عنوان بگذاریم. اضحا در واقع همطور که میدونید ما یک سوره ای هم در قرآن داریم، سوره زوها، با سوگند به زوها آغاز میشه، و زوها و لیل اذا سجا. زوها در برابر لیل اذا سجاست. سجا به شب، موقعی که تاریکی همه جا رو فرا گرفته و آرام شده، مسلط شده. یه حیوان درندم وقتی که بر تومش مسلط میشه دیگه، کاملا او رو در اختیار گرفته، این واژه رو در این مواردم به کار میبرن. موقعی که شب دیگه همه جا رو فرا گرفته، در برابرش زوهاست. زوها میگن در طلوع خورشیده، یعنی بعد از طلوع فجر مدتی که میگذره، خورشید همه پهنه دشت رو فرا میگیره، اون موقع زهوه یا زوها در واقع به اون موقع میگن که روشنی غالب شده. ازها میگن از افعال ناقصه، یعنی وارد اون دوران روشنی شدن، وارد اون مرحله شدن، یعنی یه معنای مجازی خاصی داره. بنابراین نام چنین عیدی تداعی کننده نور، نه نور به معنای فیزیکیش که حالا ذره است یا موجه، بلکه بیشتر به معنای نور هدایت، نور معنویت. یه مقداری جامع تره یا عمیق تره از فقط لفظ قربان. جالبه که در مراسم حج وقتی که قربانی انجام میشه، اون دو سه روز بعد از قربانی رو که باید در منا بمونند، به قول دکتر شریعتی میگفت که تعجبه که همه کارا دیگه انجام شده، عرفات رفتن، مشعر رفتن، رمی جمرات کردن، قربانی هم کردن، خب باید برن دیگه، کاری دیگه نمونده، هیچ برنامه دیگه نیست، ولی باید سه روز در اونجا موند. تعبیر دکتر شریعتی بود که خب حالا حج تمام شد، قربانی هم کردی، حالا باید فکر کنی دو سه روز وقت فکر کردن که چه تغییری میخوای تو زندگی در برنامت بدی، سه روز اندیشیدنه. حالا جالبه که این سه روز رو هم میگن ایام تشریق. تشریق از همون کلمه شرق مشرق میاد دیگه، مشرق اسم مکان طلوع خورشید دیگه، از اون نقطه‌ای که خورشید طلوع میکنه، یعنی فعل شرقه دلالت بر نورانی بودن، مثل در واقع زوها. جالبه که در واقع اسامی که مقرر شده برای این ایام همش دلالت بر نور میکنه. ما دو عید مهم اسلامی داریم، یعنی برای همه مسلمان ها، شیعه و سنی. یکی عید فطره، یکی عید اضحاست که حالا ما میگیم عید قربان. برای ما معمولا عید فطر قابل فهم، قابل درک، احساس عید دادن میکنه. به هر حال یک ماه روزه گرفته، حالا وقتی که این دوران سخت تمام میشه و چون همم این مراسم رو، همه مسلمان ها با فرض اینکه جامعه اسلامی باشه، همم جمع میشن نماز عید فطر رو با هم میخونن، روز عید فطر کاملا محسوسه، ملموسه. ولی عید اضحا یه تعداد قلیلی در سال به حج میرن، خیلی کمه نسبتش رو اگر به جمعیت یک کشور یا شهر بگیریم. مردم کمتر احساس میکنن، مگر اونایی که حالا حج رفتن قبلا و امکاناتش هم دارن، میتونن گوسفندی قربانی بکنن. خب یه مقداری یادآور اون گوشت مجانی قربانی، به خصوص تو این ایامی که گوشت دیگه قیمتش خیلی بالا رفته، این احساس رو تداعی میکنه. ولی واقعا به خصوص در بین ما ایرانی ها عید قربان خیلی احساسی رو بر نمی انگیزه، آدم احساس نمی کنه که در عید قرار گرفته. ولی اهمیتش بیش از عید فطره. عید فطر خب خیلی روز مهمیه، ولی میتونه یه جامعه ای اهل نماز و روزه و همه این آداب هم باشه، زمان بنی امیه و بنی عباس و صفویه، یا شعائر دینی، این مناسک، این آداب خیلی از جوامع اسلامی دارن، ولی میبینیم تأثیری نداره. سوریه فقط یه ظرفه، یه قالبه. به تعبیر حضرت علی میفرماید روزی خواهد رسید که لا یبقا من الاسلام الا اسمه، از اسلام فقط اسمش میمونه، و من القرآن الا رسمه، رسوماتش میمونه، خطش میمونه، تزئیناتش میمونه. مساجد هم یوم ازن آمرتون من البنا، مساجد خیلی از نظر ساختمان آبادن، خرابون من الهدا، از نظر هدایت خرابن، سکانها و امارها شر رو اهل الارض، مسجد روا، مسجد سازا بدترین مردم روزگارن. میگه من هم تخرج الفتنه، فتنه از اونجا میاد، و الیهم تعبل خطیه، خطاها جاشم اونجاست. پس میتونه ظواهر یک جامعه کاملا دینی باشه ولی بویی از دین، از اسلام نبرده باشه. پس به تنهایی اقامه نماز رو، نمیدونم روزه و بقیه اینها به تنهایی نمیتونه کاری بکنه. ولی عید قربان چون یادآور از خود گذشتن و فداکاری و ایثار به سمت خدا رفتنه، عید توحیده، گرچه یه تعداد قلیلی درک میکنن این مقام رو، ولی مثل یه آب خالصی است که وارد یه برکه ای میشه، این برکه رو از حالت گندیدگی خارج میکنه. حتی 1% جامعه اگر درست درک بکنند مناسک حج ابراهیمی رو، واقعا به اون پیام تسلیم و توحید برسن، از نظر آثارش برای جامعه خیلی پربارتر از یک ماه روزه داشتن. خب به خاطر همین بنده عنوان عرایزم و این جشن، این فستیوال قربان، تقرب به خدا گذاشتن. خب ما لااقل در این جامعه هر سال فورث آف جولای شاهد بودیم که به خاطر روز استقلال امریکا این جشنی که به پا می‌دارن چطور تو هر شهری چقدر آتش‌بازیه و چه مراسم باشکوهی که مردم با این که هر سال هم تکرار میشه بازم شرکت میکنند خیلی با هیجان. خب این یادآور یک آزادیه، یه استقلالی است که از استعمار انگلیس آزاد شدند. یا اگر دبی تشریف برده باشین، سال یه بار جشن مهرجان دارن، هم مهرگان ماست به جای گاف جرم. اونجا دیگه رو دست امریکام زدن، چه خبره نمیدونم، نور و صدا و موسیقی و واقعا خیلی روش برنامه ریزی میکنن. کم و بیش همه جا هست، خودمونم روزای خاصی داریم، نیمه شعبان هم همه خیابونا تو ایران میبینین چراغونی میکنن، جشن شربت میدن، انواع فستیوالا، انواع جشن ها توی دنیا هست. حالا مبنای تاریخی داره، فرهنگی داره، هنری داره، سیاسی داره، همه جا سعی میکنن که با نور و رنگ و موسیقی و رقص و با هر شیوهی که به هر حال میتونن این روز رو گرامی بدارند. حالا کالایی میخوان عرضه بکنن، تبلیغی میخوان بکنن، یعنی در واقع همه جای دنیا به نوعی این فستیوال ها هست. ولی جالبه که قرآن این فستیوال رو برای عرضه کالای معنوی مطرح کرده، روز نورانی، ایام تشریق، یعنی مثل اینکه یه اتفاق خیلی مهمی در تاریخ بشر افتاده که این اتفاق لازمه هر سال بزرگ داشتی برای این پیروزی، برای این استقلال برپا بشه، یک تشریفاتی، یک آیینی در واقع بزرگ داشته بشه. یک انسان تونست به یه مقامی برسه که از هر آنچه داشت بگذره، تمام زندگیش در واقع ایثار و از خودگذشتگی بود، قربانی بود و آخرین امتحانش در واقع فدا کردن چیزی که از جان خودش هم عزیزتر بود. شاید حاضر بود ده ها بار خودش کشته بشه و این کار رو نکنه. و یه انسانی که به اون اوج رسید در واقع مثل یه گروه کوهنوردی است که میخوان فرض کنید هیمالیا رو فتح بکنن، همینی که از یه گروه 30-40 نفری یکم برسه به قله، همه احساس میکنن موفق شدن، این کار تیمی به یه نتیجه‌ای منتهی شد. همینی که از نوع ما انسان‌ها یک برگزیده‌ای تونست انقدر اوج بگیره، این در واقع یه تارگتیست، یه هدف بلندیست. حتی به پیامبر خود ما هم خداوند فرمود ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم، بر تو هم وحی میکنیم که پیرو آیین ابراهیم باشی. بنابراین بزرگداشت پیروزی انسانه و رسیدن به اون قله است، فتح یه قله بزرگ که یک کسی گام اول رو برداشت و نشون داد که انسان‌ها همه میتونن به این مرحله برسن. در واقع اگر امریکایی‌ها مجسمه آزادیشون رو احترام میذارن میرن برای بازدیدشون، از نظر دیندارانم چه یهودی‌ها، چه مسیحی‌ها، چه مسلمان‌ها، در واقع ابراهیم مجسمه آزادیه، آزادی انسان از همه بندهایی که به دست و پای او زده شده. حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین، او حنیف بود. حنیف یعنی حق گرای مطلق، تمام وجودش به سوی حق بود، تسلیم مطلق بود و هرگز هیچ عامل و انگیزه شرکی در زندگیش نداشت. این صفت رو برای هیچ کس در قرآن نیاورده. شاید 7-8 بارم درباره ابراهیم تکرار میشه: حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین. بنابراین در واقع بزرگ داشته یک نورانیت بشری است. اما این یک معنای حقیقی داره، یک معنای مجازی. در قرآن نور و ظلمت هم به معنای عادی آمده، تاریکی و روشنایی، و هم به کرات به معنای مجازیش. 24 بار نور آمده و 23 بار ظلمات. نور یکیه ولی ظلمات جمع آمده، انواع تاریکی ها، انواع انحرافات، ولی نور یکیه. یکی هم که اضافه اومده، در واقع اول با نور آغاز میشه، بعد نبرد حق و باطل، آخرم وقتی پیروزی با نوره، یکی همیشه بیشتر خواهد شد. سوره ما در قرآن به نام نور داریم که مهمترین آیاتش همون آیات معروف به نوره، که خدا رو به عنوان نور آسمان ها و زمین معرفی میکنه. الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان ها و زمینه. البته بدیهی است که منظور نور به اون معنای فیزیکیش نیست، چون اگه نور نباشه همه جا تاریکه، هیچی دیگه حضور نداره، دیده نمیشه، یعنی عدم نیستیه. البته میگه مثل نورهی، اینا مثاله برای فهم شماست. همینطوری که اگه نور تو این محیط نباشه هیچ چی دیگه نمیشه دید و هیچ کاری نمیشه کرد، خدا هم نور آسمان ها و زمینه. آخرش هم میگه کذالک یضرب الله الامثال للناس. ما اینا رو به صورت مثال برای مردم داریم مطرح میکنیم برای اینکه بفهمن. همه کتاب های دینی میگه اینا نورن. میگه ما تورات رو فرستادیم، انا انزلنا تورات فیه هدن و نورن، درش هدایت بود و نور. عیناً همین جمله رو برای انجیل میگه. در مورد قرآن هم همینطوره، میگه که انزلنا الیکم نورن مبینا، ما یه نوری فرستادیم برای شما. مسلماً نور فیزیکی نیست. یا میگه یه عده‌ای میخوان یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، میخوان با فوت کردن نور خدا رو خاموش کنن. والله یتم نورهی ولو کره المشرکون. فراون آیات زیادی در قرآن هست که نشون میده این کتاب هم نوره. اونچه که خداوند بر پیامبر نازل کرد نامش نوره. حالا چرا میگه نور؟ حتی علم میگه، علم میگه نوری است که خداوند بر قلب مؤمن نازل میکنه. اصلا در دنیا میگه مؤمن مثل اینکه کاری دیگه ای نداره جز اینکه جلب نور بکنه، نورانی بشه. میگه که اومن کانم میتن فاحییناه، توجه کردیم اون کسی که مرده بود ما زندش کردیم، نه اینکه مرده جسمی بود. میتن فاحییناه و جعلنا له نورا، نوری بهش دادیم که یمشی بهی فی الناس. حالا دیگه خط مشیش تو مردم معلومه، میدونه چجوری با مردم مناسباتش رو برقرار بکنه. این چه نوریه؟ این آدم مرده بود، حالا زندش کردیم، زنده کردیم، نوری پیدا کرده که خط مشیش حالا با همسرش، با فرزندش، با همکارانش، با مخالف و موافق، حالا میدونه چه مشی داشته باشه در زندگی. میگه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین ایمان بیارید، تقوا داشته باشید، به رسول خدا ایمان بیارید، نوری پیدا میکنید که تمشون بهی، حالا دیگه با این نور میتونید زندگیتون رو سامان بدید. همه نور هدایت دیگه در واقع. یا میگه افمن شرح الله صدره للاسلام، اون کسی که سینش برای تسلیم به خدا گشاده شده، فهو على نور من ربه، او دیگه برای نور ربوبی سواره، مثل این که سوار مرکب نوره، وقتی سینش گشاده شده میتونه تنفس در هوای معنویت بکنه، دیگه نور پیدا کرده. اتفاقا جالبه که روز قیامت هم میگه اونچه که انسان رو نجات میده نورشه. ممکنه ذهن آدم متوجه همین نور معمولی بشه، ولی قطعا این اون نیست، به صورت مجازیه. میگه روز قیامت تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، زنان و مردان مؤمن رو میبینی که نور وجودشون داره جلوشون رو روشن میکنه، میتازن جلو میرن. ظاهرش اینه که مثل چراغ قوه یا ماشینی که نور داره، ولی مسئله چیز دیگه است که برای اینکه ما بفهمیم داره میگه پرتوب این نور وجودیشون جلوشون رو روشن میکنه. و آدمایی که به ظاهر دیندار بودن، در جمع مؤمنین بودن، که الان فاقد اون نور هستند، میگه به مؤمنین میگن انظرونا نقتبس من نورکم، یه توجهی به ما بکنید، یه عنایتی به ما بکنید تا از نور شما ما بگیریم، اقتباس بکنیم. میگن قیلرج او وراءکم، به پشت سرتون برگردید، یعنی به دوران دنیا، فلتمسو نورن، نور شما باید از اونجا میگرفتید. ببینید با چه تعابیری داره میگه. این مقدمات رو دارم عرض میکنم که مسئله عید نور در واقع فستیوال نور یه مقداری روشن‌تر بشه، که هم در دنیا تلاش انسان‌ها برای جذب اون نوره، و هم آخرت هم میگه اون نوره که نجات دهنده است. اونا که فاقد اون نور بودن بهشون گفته میشه که نور رو تو دنیا باید پیدا میکردی، اینجا دیگه نمیشه اون نور رو پیدا کرد. یا میگه و شهدا عند ربهم لهم اجرهم و نورهم. از این نمونه ها خیلی زیاده، نه تنها آدمای معمولی بلکه پیامبرم همینطور میفرماید یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعا بین ایدیهم به ایمانهم. پیامبر رو میبینی و مؤمنین رو که نورشون جلوشون رو داره روشن میکنه. جلو یعنی راه پیشرفت به آینده، راه رشد و کمال. آخرت هم این نیست که حالا زحمتش آدم تو این دنیا کشیده باشه اونجا بخوره به خواب فقط باشه، کنار نهر آب و تکیه داده بر تخت ها و نمیدونم حوری و غلمان و بقیه غذایا. بعدم دعای پیامبره که میفهمن ربنا اتمم لنا نورنا، پروردگارا نورمونو بیشتر کن. این چه نوریه که حتی پیامبرم نشون میده ادامه داره زندگی، توقف و بهره برداری و حالا خوشگذروندن نیست. یعنی اون تلاشی که کردیم تا اون حدی که در دنیا کسب نور کردیم، اتمم لنا نورنا وغفر لنا، خدایا پاک بکن ما رو اون تیرگی ها رو. به هر حال امروز بزرگداشت یک قربانی است که نمیدونیم شاید حدود 4000 سال پیش اتفاق افتاده، تاریخ دقیق و روشنی نداریم از این اتفاقی که افتاد در زندگی ابراهیم، ولی خب این سوال مطرح هستش که برای امروز ما این قربانی چه پیامی داره. در هزاره سوم، در قرن 21، در دنیای اینفورمیشن، نمیدونم تحولات عظیمی که اتفاق افتاده، چه پیامی این اتفاق میتونه برای امروز ما داشته باشه؟ آیا فقط یه اسطوره است؟ یه چیزیست که تاریخ مصرفش گذشته؟ به خصوص در جوامعی که مسئله کودک آزاری و حقوق کودکان مطرح هست، این قربانی اسماعیل خیلی سوال برانگیزه. خیلی ها براشون جا نیفتاده که چطور ابراهیم چنین کاری رو خواسته بکنه. اتفاقا یه نوشته ای چند وقت دیدم از فیلسوف بزرگ دانمارکی که آشنا هستید همه باش، کیرکگارد، این در واقع پدر اگزیستانسیالیسم و از فیلسوفای خیلی بزرگ دنیای مدرن بود. خیلی زودم از دنیا رفت، حدود 42 سالگی فکر کنم، ولی خب یه نقش بسیار مهم می داشت. یه مسیحی معتقدی بود، البته انتقادهای زیادی هم داشت به مسیحیت، از جمله در واقع انتقادش به همین قربانی هست که در یکی از نوشته هایی که در واقع مطرح میکنه دیدگاه های اون رو من خدمتون میخونم. در واقع تیترش هست، در واقع معنای فارسیش میشه اطاعتی، obedience that has troubled modern thinkers، یک اطاعتی که متفکرین زمانه رو دچار دردسر کرده که چطور ابراهیم یه همچین کاری در واقع میکنه. بعد میگه گرچه ابراهیم در واقع از این رویا و این کاری که کرده خیلی قابل ستایشه، میگه در این حال این عمل اونو شوکه کرده، یعنی در واقع کیرکگارد، که چطور یه همچین کاری رو ابراهیم کرده. برای در واقع یه همچین فیلسوفی خیلی عجیبه که آدم به خودش بتونه اجازه بده این کار رو بکنه. حتی یکی از اظهار نظرهاش رو خدمتون میکنم، این در کتاب ترس و لرز که این مسئله رو مطرح میکنه، میگه این کار ابراهیم یک به اصطلاح اون تعلیق حکم اخلاقیه. این کار اخلاقی نیست که آدم به کودک رو بخواد قربانی بکنه، این حکم اخلاقی رو او معلق کرده. میگه این حکم به ابراهیم اجازه میدهد تا به یک سرسپردگی صحیح نسبت به خداوند نائل شود. یعنی چی؟ سرسپردگی صحیح یعنی چی؟ اگه سرسپردگی بده، برای همه بده. ما در قرآن میخونیم که ابراهیم در مورد عذاب قوم لوط حتی با خدا هم مجادله کرده. این داستان اومده تو قرآن. حالا چی با خدا گفته ما نمیدونیم. میگه یا ابراهیم اعرض عن هذا، ابراهیم صرف نظر بکن. میگه یجادلنا فی قوم لوط، با ما درباره قوم لوط مجادله میکرد ابراهیم. لابد میگفته خدایا اینا بندگان تو هستن، اینا نمیفهمیدن، جاهل بودن. موقعی که فرشتگان صلا بر اون نازل میشن که میگن نا ارسلنا الی قوم لوط، اونجا ابراهیم دیگه اصلا فراموش میکنه که خداوند به او بشارت فرزند داده. اون بشارت رو فراموش میکنه، اصلا دگرگون میشه که اینا از بین میرن برای قوم لوط، نه همجنسگرایان، متجاوزین قوم لوط که خیلی فرق داره با مسئله همجنسگرایی دنیای امروز ما. یعنی ابراهیم شخصیت خودش رو از دست نداده. وقتی که یه چیزی با عقلش سازگار نیست، با همون عقلی که به خدا رسیده، با همون عقلش با خدا مجادله میکنه. میگه ان ابراهیم لعواه حلیم، این چقدر آدم احساساتیه، چقدر حلیمه که حتی نسبت به چنین مردمی هم کینه و نفرتی نداره، حتی با آفریدگار خودشه که بدو میکنه برای نجات اینها. یا در جای دیگه همون داستان شناخت حیاته، میگه که ابراهیم میگه خدای به من نشون بده چگونه مرده رو زنده میکنی. میگه که اولم تؤمن، مگه باور نداری؟ میگه چرا؟ ولیکن لتطمئن قلبی، میخوام دلم آرام بگیره. یعنی واقعیتش اینه که برام جا نیفتاده. پس نشون میده عقلی که خدا داده این عقل که مشروط به یه چیزای دیگه نمیشه، این عقل رو نمیشه به خاطر اعتقادات تعطیلش کرد. عقل بزرگترین مخلوق خداست، بزرگترین نعمتی است که به انسان داده. پس بنابراین با همین عقلم وقتی چیز رو باور نداره به خودم میگه نه دلم هنوز آرام نیست، خداوندم اون تجربه‌ای که میدونید 4 تا پرنده بگیر و 4 تا بلندی حالا وارد اون داستان نمیشه. اما از نظر کیرگارد میگه که این یک سرسپردگی صحیح نسبت به خداست. میگه آنچه که ذاتاً متناقض، مبهم و پر از خطر است. این کاری که ابراهیم میکنه یک کار متناقضی بوده. میگه ایمان یک نوع شناخت نیست. خوب دقت کنید، از دید یک متفکر و فیلسوف مسیحی داره عقاید مسیحیت رو بازتاب میده. حرکت با شور و شوق اراده است به سمت سعادت ابدی که همواره انسان خواستار آن است. این شور و شوق بر هر تردید و دودلی ناشی از خارج فائق می آید. میگه ایمان یه امر شور و شوقه، هیچ عاملی نمیتونه جلوشو بگیره. و در امری خلاف عرف و اجماع یا غیر منطقی و محال قرار میگیرد، زیرا وحی و الهام فقط برتر از عقل نیست، خلاف عقل است. حالا آیات قرآنی میخونیم ببینیم اصلا یه همچین استدلالی رو نمیپذیره قرآن. بعد میگه عقل را از دست دادن برای یافتن خدا محض اعتقاد است. یعنی هیچ اشکالی نمیبینه عقل رو بذاریم کنار، اصل اعتقاده. رنج و مهنت برای حیات مسیحی اساسی است. ایمان خود نوعی زجر است و به صلیب آویختگی عقل. مسیحیت یک دکترین فلسفی نیست که باید آن را در پرتو نظر پردازی های عقلی فهمید، زیرا مسیح فیلسوف نبوده است و حواریون او هم یک جامعه کوچک دانشمندان را تشکیل نداده بودند. پس در واقع یه نوع توجیه کننده اینه که چرا خدا فرزندش رو فرستاد، عیسی پسر خدا بود فرستاد بره قربانی بشه، چرا گناه اولیه. وقتی که در یک مکتب فکری چنین چیزای جا افتاده باشه، یک فیلسوف بسیار سطح بالا، یک انسان مؤمن اینطوری هم توجیه میکنه که کار ابراهیم خلاف عقل بوده، ایمان کاری به عقل نداره. ولی اون چه که قرآن راجع به این داستان مطرح میکنه، عیناً وقتی که میخونیم میبینیم که نه، اونجا اصلا هرگز به این معنی نیست یک کار غیر عقلیه. در واقع واقعیت اصلی قضیه که ازش غفلت شده اینه که این یه آزمون بوده. اصلا خدا نمیخواسته که ابراهیم این کار بکنه. هرگز در قرآن نیمده که خداوند به ابراهیم فرمان داده، دستور داده که فرزندش رو قربانی بکنه. چطور ما این رو اینجوری فهمیدیم؟ ابراهیم رؤیای میدیده، به پسرش مسئله رو بازگو میکنه، یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک کرد، پسرکم پسر جان، انی ارا نمیگه رأی تو، به نظر میاد که دائما میدیده، این رؤیا در اندیشش بوده، من رؤیا میبینم دائما که تو رو دارم ذبح میکنم، فنظر مازا ترا، تو نظرت چیه؟ ببین چیه داستان. حالا من نمیدونم چقدر 10 سالش بوده، کمتر بوده بیشتر بوده. خب اگه خدا بهش فرمان داده بود صریحاً میگفت که پسرکم خدا به من فرمان داده تو رو ذبح بکنم. میگه من خواب میبینم، من در رویا میبینم، نظر تو چیه؟ اونی که با شناختی که از پدرش داره میدونه او هیچ وقت کار خلافی نکرده، تمام وجودش جذب خداست، یک انسان نورانی پاکه، او چنین میپنداره که این حتما دستور خداست. میگه یا ابتف المات عمر، پدر جان اون چه ماموری بکن. پدر نمیگه که من مامورم، پدر میگه من خواب میبینم. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، اگه خدا بخواد من از صابرین خواهی یافت. یعنی من جزا و فضا نمی کنم، بیتابی نمی کنم، دست و پا نمی زنم. بعد میگه فلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شدند و تله للجبین و نادیناه ان یا ابراهیم، وقتی که به این مرحله می رسند ندا می دیم یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، رؤیا رو صادقانه به پایان رساندی. و این یک امتحان بزرگی بود. پس از اول به عنوان یک حکم و فرمان خدا مطرح نشده. گویا ابراهیم در درونش، در ذهنش چنین تصور میکرده که مردمان، بت پرستان، عزیزترین اون چیزی رو که دارند در آستانه بت‌ها قربانی میکنند. همه جای دنیا کم و بیش بوده دیگه. آیا من که به خدای واحد ایمان آوردم، من هم حاضرم اون چیزی که برام عزیزتر از هر سرمایه هست قربانی بکنم یا نه؟ گویا در ذهنش یک کمچین تصوراتی جولان میداده، تصوراتی که آزمونی است که خدا میشه نمیگه من، همه جا با ما میگه، ما کل این نظامه، خود این کل سیستمه، خود اون شخصم درش نقشی داره، خدا، فرشتگان، قوانین، نظامات و قلب خود اون شخص. بنابراین در واقع یک تلاش مغزی اوست، تلاش قلب اوز، هر چی میخوایم اسمش رو بذاریم، اونی که داره چنین فکری رو در درون خودش پرورش میده. ولی چون همه این اتفاقات در نظام خداست، میگه ما، نمیگه من. و بعدم نکته‌ای که جالبه دنبالش میگه که و فدیناه و به ذبح عظیم. چرا میگه ذبح عظیم؟ ذبح عظیم یعنی چی؟ یعنی یک، بعضی ها گفتن که یک مثلا میش یا قوچ مثلا خیلی بزرگ، اینطور بود میگفت ذبح جسیم خیلی چاق، یا ذبح سمین، جای دیگه هم هست اجل سمین تو قرآن. چرا با صفت عظمت آورده؟ غیر از اینی که میخواد بگه این کار خیلی عظیم بود، نه اینکه حالا اون گوسفنده بزرگ بود، کوچیک بود، اما چقدر اهمیت داره که خدا بخواد حالا راجب وزنش مثلا بگه که این 30 کیلو بوده، 40 کیلو بوده یا 50 کیلو بوده، چه فرقی میکنه؟ یعنی اتفاق بزرگی افتاد. و ترکنا علیه فل آخرین، این سنتو برای نسلهای بعد باقی گذاشتیم. یعنی پس این داستان قربانی ابراهیم مهر پایان بر قربانی شدن انسان در پیشگاه بت‌ها. نه تنها انسانی قربانی نشده، کسی کشته نشده، بلکه این خط پایانه که از این به بعد انسان نباید کشته بشه. این اتفاق کوچیکی بود. فدیناه به ذبح عظیم و ترکنا علیه فی الآخرین، به نام او، به نام او این سنت قربانی انسان ها خاتمه یافت. ابراهیم انقدر بالا رفت که یک مهر خاتمه‌ای گذاشت بر این. یعنی انسان دیگه به مرحله‌ای رسیده انقدر نورانی شده که انسان نباید قربانی بشه. همه سخن در واقع همین جاست که هیچ جا اولا در قرآن نیامده که خدا فرمان داد، هیچ جا نگفته دستور بود، همه جا با ضمیر متکلم معل غیر داره میگه. این تحولاتی که در روح انسان اتفاق افتاده در واقع تو سیستم خدای کار خدایی است که داره انجام میشه، و اینی که این مسئله اتفاق بسیار بزرگی بود که در تاریخ افتاد و در واقع باید کردیتشو به ابراهیم داد. اما معنای کاربردی خود قربانی که همون آیه که اول خوندم میفهمد لن تنال البر، هرگز به مرحله بر نخواهید رسید. بر مقابل اسم، اسم یعنی بسته شدن، تنگنا. بر وسعت در واقع در همه چی. سوره بقره بر رو توضیح میده، ولکن البر من آمن بالله، شاید 6-7 خط بر رو در ایمان، در انفاق، در دوست داشتن ها، در صبر، در مقاومت، در همه صفات انسانی این بازه. میگه هرگز به مرحله توسعه شخصیتی نمیرسید مگر از آنچه که دوست دارید برای دیگران خرج بکنید. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی مادامی که زیادی ها رو که خودتون مصرف نمی کنید، علاقه ندارید، میخوان به دیگری بدید، هنوز تو خودتونید، خودتون نمیخوان اونو مصرف کنید، ولی اون که گرسنه است، فقیره، حالا این غذا مونده است، حالا یه میذاره تور شده، اون از خدا هم میخواد، گرسنه‌ش هم هست، بدیم به اون. در جای دیگه میگه هرگز این کارو نکنید. این آیه 267 بقره است. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، از بهترین چیزایی که کسب میکنید به دست میارید، یعنی تلاش خودتون هست، و از اون چیزایی که از زمین در واقع استخراج میکنید، حالا یا میبس یا معدن یا هر چیزی. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، مبادا چیزی که خودتون دوست ندارید از اون بدید. و لستم به آخذیه الا ان تغمزوا فیه، خودتون مصرف نمیکنید مگر با غمزه، یعنی میل ندارید، چه خوردنی ها، چه پوشیدنی ها، چه چیزای دیگه. میگه هرگز از اون چیزی که خودتون نمیخواین ندین به دیگران. ما میگیم مال خودم من نمیخوام، ولی به درد اون که میخوره، این لباس نموده شده، کهنه شده، اونم از خداشه که اینا بهش بدین. میگه نکنید این کارو، برای که اگه خدا میخواست خودش میداد به بندگان، ولی انفاق هدفش دیگران نیست، هدف خودتونه اول. یعنی تو با دادن اون چیزایی که بیش از همه علاقه داری خودت آزاد میشی، داری نورانی میشی، یه نوری در شخصیت خودت به وجود میاد، اون یکی که دیگه در جا زدن در واقع در جای خودشه. یه مثالی که در قرآن اومده، داستان دو فرزند آدمه که همه خوندین دیگه، هر دو میگه که خواستن که به خدا نزدیک بشن، خواستن یه کار دینی بکنن، از خودشون مایه بذارن، از قربا قربانن. میگه فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر، مال یکی نمیگه خدا قبول کرد یا نکرد، مال یکی مؤثر واقع شد، مال دومی مؤثر واقع نشد، فاعل نگفته خدا. حالا وارد جزئیات نمیشه، ولی همه میگن مال اون حابیل که پذیرفته شد، نه که کسی بپذیره، مؤثر واقع شد، برای اینکه میگن حالا از بهترین نان گندمش یا بهترین مثلا گوسفندی که داشته داده، اون یکی رفته یه بز شل رو پیدا کرده، گفته خب بالاخره باید قربانی کرد دیگه، خونی ریخته بشه مثلا، یا نون کپک زده شده داده. یعنی حالت اول طرف از خودش آمده بیرون، تقرب یعنی خدا نزدیک شدن به صفات خدایی، دومی هنوز در خودش مونده، فرم رو انجام داده ولی خالی از محتوا. اتفاقی در مورد ابراهیم افتاد، فقط قربانی آخر نبود، اون در سن نوجوانی خودش با پدرش که حالا میگن بتساز بوده و نمیدونم بزرگ اون قوم بوده و با قومش مجادله میکنه، یا ابت انی قد جاءنی من البینات ما لم یأتکم، پدر جان من به آگاهیایی رسیدم که برای تو نرسیده، فتبعنی اهدک صراطا مستقیما، به من گوش بکن من نگران تو هستم. اونم میگه برو گم شو دور شو وحجرنی ملیا، یعنی یه بچه حالا 7-8 ساله 10 ساله در دوران پدر سالاری مطلق، اونم یه کسی که متولی بتکده است، با نهایت ادب و مهربانی با پدرش داره صحبت میکنه، چقدر شخصیت باید داشته باشه. و بعدم که همه میدونید که به هر حال اون وارد اون بتخانه میشه، وقتی که نبودن اون بت رو میکشه، بت رو میشکنه، بت رو فرارم نمیکنه، فقط میخواد مردم رو مواجه با این سوال بکنه که کی اینا رو خراب کرده. همه میدونید، نمیخوام وارد بشم. یعنی پس نشون میده از حب جان هم گذشته، این نیست که یک کار مخفیانه بکنه، سینه سپر کرده با همم داره بحث میکنه. بعدم داستان در آتش انداختنش همه میدونه، از جانش گذشته. بعدم از اونجا هجرت میکنه، یه نوجوان، یعنی از خاطرات کودکیش، از پدر و مادرش، از دوستاش، از خویشاونداش، اینی مهاجرون الی ربی سیهدین، من به سوی خدا میرم، اونم من هدایت خواهد کرد. تمام زندگیش میبینیم قربانیه، تمام زندگیش در واقع انفاق بوده. فقط در واقع همون یه مسئله ساده نبوده، آخرینشون اتفاقی که افتاد در مورد در واقع فرزندش قربانیه در واقع اسماعیل بوده. اما چرا انقدر ابراهیم نقش مهمی داره که معمولاً به ندرت در این مراسم حج بهش توجه میشه؟ من فقط عناوینش رو میگم. یکی این که در قرآن همه جا گفته ملت ابراهیم. ملت الواقع تو فارسی به مردمی که در یک محدوده جغرافیایی زندگی میکنن گفته میشه، ولی ملت یعنی آیین، شیوه زندگی. در فارسی معنای دیگه ای داره ملت. هیچ جای قرآن ملت موسی نداریم، ملت عیسی نداریم، این نام ملت رو هیچ پیامبری نیامده، همه جا میگه ملت ابراهیم. پس او یه مدل از زندگی، زندگی توحیدی رو پایه گذاشت. عرض کردم به خود پیامبر ما هم وحی شده، ثم اوحینا الیک ان تبع ملت ابراهیم، بر تو هم وحی کردیم که همون خط ابراهیم رو پی بگیر. تمام ابتلاعات رو ابراهیم گذروند. میگه از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، یعنی انواع صبر و تحمل و نمیدونم ایمان و همه کلمات، کلمات نه به معنای کلماتی که می نویسیم، یعنی همه آزمون های انسانی رو خداوند روی او اعمال کرد. فاتمهن، همه رو تموم کرد، همه درس ها رو نمره 20 گرفت، همه آزمون های زندگی رو. قال انی جاعل کل الناس اماما، بعد خدا فرما حالا تو میتونی امام باشی. امام یعنی رول مدل، یعنی الگو. خیلی ها پیامبران قبلی هم فوق‌العاده بودن همه، ولی بعضی ها همه درس ها 20 میگیرن، بعضی ها مثلا 90 درسش رو 20 میگیرن، بعضی ها 19 و نیمه. ابراهیم در همه آزمون ها همه رو رد کرد. فاتمهن، همه رو به تمام و کمال رسون. قال اینی جاعل کل الناس اماما، پس اولین امام. بنده ها با این شاغول هم میگن امام، چون صافی دیوار رو با این شاغول نگاه میکنن، اندازه میگیرن. در قرآن راجع به حج جالبه که میگه برید حج. تو حج چه خبره؟ فقط یه خبره، فیه مقام ابراهیم. اما حالا فکر میکنم مقام ابراهیم همون یه چیز برونزی است که داشتم میرم پشتش دور که نماز میخونم. یعنی بلند شدن یک انسان، برخاستن یک انسان در دنیای سراسر ظلمت و تاریکی جهالت و شرک، یه نفر بلند شد. فیه آیاتون بینات، خیلی آیه است تو حج. حالا انتظار داره بشمره خدا؟ یه یکی بیشتر نیست. فیه آیاتون بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنن. دو جای قرآن حج رو خلاصه کرده در مقام ابراهیم، برخواستن یک انسان. چطور شد یه نفر از این لجنزار بلند شد؟ پیامبریست که میگه ابراهیم الذی وفا. وفا کردن یعنی پرفکت، یعنی تمام آزمون‌ها رو به نهایت رسوندن. در واقع حنیف و مسلم بود ابراهیم. در واقع تنها متعلق به ما نیست، افتخار هم یهودی هاست و هم مسیحی هاست و هم در واقع این سه تا شریعت ابراهیمی. بعد از 9/11 جلسات متعددی تشکیل شده بود تو این برنامه های اینترفیت که چی کار میتونیم بکنیم که این مشکلات برطرف بشه. من یکی تو قسمت یا یادداشتی قبل داشتم اشاره میکنم خدمت، چند خطش رو براتون میخونم. یکی از سخنرانی‌های مهمی که بعد از اون دوره بود که تحت عنوان Hopes for Reconciliation، در واقع امید به آشتی و مصالحه، این در کنفرانس بیشاپ‌های کاتولیک بوده. من یه تیکه کوچیکش رو این خدمتتون بخونم. میگه که If Muslims, Christians and Jews are ever to respect and understand one another, a key road leads through Abraham. اگر در واقع میخوایم رفع این اشکالات بشه، کلیدش ابراهیمه. میگه I believe he is a flawed vessel for reconciliation. در واقع مثل یه ظرف ترک خورده‌ای که بند زدنش باید حالا درست بشه. میگه but his best figures we have got. درسته که خیلی این روابط بین این سه شریعت به هم خورده، ولی این بهترین راه حل نیست که ما داریم برای وحدت. میگه Abraham is the only biblical figures who enjoys the unanimous acclaim of all three faiths, the only one referred to by all three as a father. یعنی هر سه اون رو به عنوان پدر قبول دارن. In theory, this remarkable consensus should make him an interfaith superstar, a special resource in these times of anger and mistrust. در اون موقع در این روزگاری که خشم و خشونت همه جا رو گرفته و عدم اعتماد، ابراهیم تنها فیگریه که این سه امت میتونن در واقع روش وحدت بکنن. در قرآن هم بارها میگه برو به اینا بگو که ما پیرو ملت ابراهیم هستیم. میگه این دعواهای چیز رو بذارید کنار، شریعت هایی که یهودیت باعث سعادت میشه یا مسیحیت، میگه نه، بهشون بگو که ما پیرو ابراهیم هستیم، اگه قبول دارید همه بیایم حول محور ابراهیم وحدت بکنیم. در 26 تا سوره قرآن حدود 300 تا آیه ابراهیم به عنوان انسان کامل قرآن معرفی شده. نام ابراهیم بعد از نام موسی موسی 136 بار بیش از همه است، ولی موسی عمدتا در ارتباط با تجربه قوم بنی اسرائیله. ولی 69 بار بعد از نام موسی نام ابراهیمه. ابراهیم به عنوان خودش، او کسی نبوده، مأمور قومی نبوده. قرآن نمیگه که با مردمانی، مثلا مثل اینکه یک پیامبر فراتاریخی بوده، فرازمانی بوده، هنوز درک نمیکردن پیامهای او رو. او پایه‌گذار سخنانی برای آینده بوده. خلاصه زندگی ابراهیم به صورت نمادین، به صورت سیمبولیک در مناسک حج جلوه کرده، ولی همه به اون قالب و ظرف میپردازیم. مردم هر سال میرن حج، ولی انگار نه انگار که اونجا کلاس ابراهیم شناسیه. به قول دکتر شریعتی میگفت که همه به حج میرن برای اینکه در این نمایشنامه بزرگ تاریخ پا جای پای ابراهیم بذارن و نقش او رو موقتا ایفا بکنن به صورت سمبولیک. من سالهای پیش، خیلی وقت پیش بود فکر میکنم، شاید 30-40 سال پیش که مشرف شده بودم، توی کاروانی بود که همش روزه میخوندن. روزهایی که تو ایرانم همینا رو شنیده بودیم دیگه. یه روحانی داشتن، داشت کاروان، رفتم خدمت ایشون، گفتم که آخه حج اینطوری که قرآن نشون میده اینجا داستان ابراهیم و با قربانی و این حرف هاست، همه این حرف هایی که خب شما میزنین، روزایی که میخونین خیلی عالی، ولی همه اینا رو توی ایران هم شنیدیم، مردم بلند شده اینجا آمدن که یک مطالب تازه ای رو بشنون. همجور بربر رو من نگاه کرد، گفت ما این حرف هایی که میزنی که کسی گریه نمی کنه، مردم آمدن اینجا استخون سنباک بکنن، اشکی بریزن، گناهانشون پاک بشه، از ابراهیم و اسماعیل که کسی تکون نمیخوره. خب از اول تا آخرم میبینیم که برنامه ها همون چیزهاییست که تو ایران هم هست، ولی در واقع کل این مناسک حج که اتفاقا یک متنیست که منتسب به امام سجاد هم هست، امام زین العابدین، یه کسی از حج اومده بود، همه میرن به دیدار او، حاجی شده دیگه، حاجی های اون موقع هم خیلی سخت بود، خطر جانی هم داشت واقعا دیگه، همه باید میرفتن دیدنش و دونه دونه ازش سوال میکنه. اونجایی که احرام بستی، تو این فکر بودی که من دارم همه این لباس های دنیایی رو پشت سر میذارم و با همین دوتا پیرن به خاک میرم؟ میگه نه. هی سوال میکنن، مفصله که ناصر خسرو اینا رو به شعر در آورده. 30-40 تا از این در واقع نمادها رو میگن، همه رو میگه نه ما اصلا این حرفا رو نمیدونستیم. یه خیلی خوب حالا اگه این دفعه حج رفتی توجه بکن. که شادروان دکتر شریعتی هم خیلی تلاش کرده تو اون کتاب در واقع حجش که اینا رو باز بکنه، خیلی زیبا با اون قلم خیلی لطیفش این رو تا حدودی باز کرده. ولی در واقع حج چیزی جز این نیست، همینطور که عرض کردم، میگه فیه آیات و بینات مقام ابراهیم، یا میگه برین حج و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، برید از مقام ابراهیم مصلایی بگیرید. نمیگه نماز بخونید، مصلا اسم وسیله صلات هم روی کرده به خدا، برید اونجا یه درس خداجویی، خداپویی رو از ابراهیم یاد بگیرید. ولی همین خلاصه شده که دو رکعت پشت یه جایی بخونیم و بریم. اصلا کل حج میگه همینه که برید یه دستگیره نجاتی، یه دستگیره توحیدی از ابراهیم فرا بگیرید. دو سه تا شعر کوتاه هم میخونم، این مال حافظه، میگه احرام چو بندیم چون قبله نه اینجاست، در سعی چه کوشیم چو از مروه صفا رفت. عارفان ما هم اونام به این نتیجه رسیده بودن که این زواهر راهی به جا نمیبره. اقبال میگه کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نکنی، حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. یا مولوی هم مشعر معروف شیخ قوم به حج رفته، کجایید کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید. خیلی مفصل و خیلی جالبه معشوقاتو، همش مفصل میگه که دیگه این فاصله ها رو لازم نیست برید، اگه درست بفهمید یه معنای دیگه ای پیدا میکنه. اما درس هایی که میشه گرفت، من فقط تیتروار میگم، یکی حریم و حرمت هاست، تمام مناسک حج، همه جا میگه مسجد الحرام، احرام بستن، همه واژه هایی که در مسئله حج در قرآن اومده همش دلالت بر شناخت نرم ها، حریم ها، احترامات و حدوده. دوم طوافه که اون مثل جاذبه شمع و پروانه است. سوم مقام ابراهیمی که عرض کردم. چهارم تلاش و توکل، همون مثلا عمل هاجر که میگه قول شریعتی که او به آب رسید ولی نه بعد از توکلش بلکه بعد از تلاش، پس از توکلش. قرآن هم میگه که برید اونجا، در واقع از سعی صفا و مروه درس صبر و صلات بگیرید، میگه از این دو عامل کمک میگیرید، واستعینوا به صبر و صلات. از صبر و صلات، این دنبال داستان هاجر اومده که او هم تلاش کرد دوید این بر اون بر که به آب برسه و هم دائما توکل به خدا میکرد. یعنی این درسی که نهایت زحمت خودتون رو باید بکشید و دائما هم باید شارژ بشید. تک هیچ کدوم اینا به صورت تکی کار نمیکنه. همینجور به سمت خدا رفتن، بیکار نشستن به هیچ جا نمیرسید. تلاش خودتونم اگه متصل به اون منبع انرژی نباشید نمیرسید. پنجم اون سه مرحله عرفات، مشعر و منا که عرفان و شعور و منا به قول شریعتی میگفت عشق، یعنی در واقع دیگه قربان شدن. و دشمن شناسی، رمی جمرات، و آخرش هم که قربانی قرب و نزدیکی است. از خدا میخوایم که در آستانه این عید توحید به ما توفیق بده که با شیوه پدرمون ابراهیم بیشتر آشنا بشیم. قرآن میگه ابراهیم پدرتون بود، میگه این دین اسلام شما ملت ابیکم ابراهیم، این دین پدرتون ابراهیمه. هو سماکم المسلمین من قبل، او از هزارهای پیش نام مسلمان رو بر شما گذاشت و فی هذا، و همچنین در این کتاب. یعنی در واقع میگه پدر نخستینتون ابراهیمه. خدایا به ما عرفان و شعور و عشق عنایت بکن تا به تو نزدیک بشیم. او در قرب تو رفت، به ما هم توفیق بده که به قرب تو نزدیک بشیم. خدایا به ما توفیق بده که از همه این منیت ها بتونیم خودمون رو خلاص بکنیم و به قرب تو نزدیک بشیم، کاری که پایه‌گذار و سرسلسله ادیان توحیدی این راه رو گشود. به ما هم توفیق بده که از پیروان اون پدر و پیامبر خودمون باشیم در این مسیر به سوی تو. خیلی ممنون، متشکرم. البته توضیح میده که میگه خودتون مصرف نمی کنید الا انتقم زوفی، یعنی چشمتون رو میبندین. مثلا یه غذاییست که خب آدم بله خب یه چیز دیگه دوست داره ولی اونم راحت میتونه بخوره، ولی یه چیز که ذره ترشیده مثلا یا مونده آدم بدش میاد. یه چیزی که تو خودت بدت میاد چرا میخوای به دیگری بدی؟ البته چیزایی که آدم مصرف نمی کنه هیچ اشکال نداره به دیگری بده، ولی میگه به بر نمیرسید. بر یعنی در اون اوج نیکیست، موقعی آدم به قرب خدا نزدیک شده که بتونه پا رو منیتهای خودش بذاره. همه اونا البته به یه نسبتی کار خیره، نمیخوام بگم که نکنیم اصلا، میگه به اون مرحله نمیرسید.
خیلی ممنون. یه سوال داشتم که این مسئله قربانی کردن اسماعیل بعد از اون آزمون‌های دیگه بود که ابراهیم مهاجر میکرد با خداوند، یکی این بود مثلا آخرین آزمون، آخرین میشه گفت آزمون یا آموزشی بود که خداوند به حضرت ابراهیم داد در قرآن، آیا این مشروط هست یا نه. بعدم خواستم توضیح شما خیلی راجع به این که گفتین که خب این مسئله رو اگه به این شکل نگاه کنیم که خداوند میخواسته آزمون کنه ابراهیم، این خیلی مسائل رو روشن میکنه، ولی یه ابهام دیگه به وجود میاره که خب خدا چرا همچین آزمون غیر اخلاقی رو اینترودوس میکنه به پیامبرش و یه همچین خواسته غیر اخلاقی رو از پیامبرش میخواد که بخواد حالا آزمونش کنه، وقت اینو چجوری میشه حلش کرد با این فرضیه؟ خیلی ممنون.
ببینید نقش خدا رو نمیشه جدا بکنیم، یعنی خدا مثل یه طرفه، ما یه طرف هستیم. تو قرآن که آمده میگه و ما رمیت از رمیت، تو نبودی که تیر انداختی، وقتی انداختی، نمیگه اصلا تو ننداختی، میگه اون وقتی که انداختی تو نبودی که انداختی، و ما رمیت از رمیت، یعنی داره میگه که خودت انداختی، ولکن الله رما. میخواد یه نقشی رو فراتر از تصمیمات و اراده ما بگیره. ما بالاخره ماهات توی این سیستم، توی این نظام هستیم. تو نظام من تصورم اینه که این در واقع تصورات خود ابراهیمه که گفتم همه دارن قربانی میکنن در آستانه بوتاشون. من اگه همچین اتفاقی بیفته حاضرم مثلا اونی که عزیزتر از جانم هست بدم. اینی که میگه من دائما این تو از ذهنم نمیره، هر وقت میخوام سرام بذارم به زمین این میاد، این صحنه جلو چشمم، پس نشون میده خود مغز اون هم خارج از سیستم خدا که نیست. یعنی از من از کدم مستقیم خدا به اون نمیگه که ابراهیم تو مأموری بری اسماعیل قربانی کنی. اگه اینطور بود که شک نداشت، با پسرش دیگه مشورت نمیکرد. این نکته مهمیه که خودش نمیدونه، یعنی پس اگه احساس میکرد که خدا بهش فرمان داده که به عنوان، چون اون چیزی از کیرکگارد خوندم، او میگه که این فرمان است که حتما باید اطاعت بکنه، خلاف عقله، ولی ایمان همینه که عقل قربانی بکنه. نه اون احساس نمیکنه که در واقع خدا فرمانی داده، ولی در درون حقگرای خودش، در درون موحد خودش این استدلالا داره پدید میاد که میان مقایسه میکنه آیا منم حاضرم که عزیزتر از جانمو برای اون خدایی که میشناسم قربانی بکنه. یعنی این نمیشه گفت خدا دستور داده، نمیشه گفت که جدایی از خدا است. یه مقداری بیانش سخته. پسر احساس میکنه که این نمیتونه، از پدرش یه چیز شیطانی که بر نمیاد بخواد آدم بکشه، دیده بوده محبت و عشق و شفقت پدرش، و اونی که همچی کاری قاعدتا از اون که بر نمیاد. او میگه یا عبده فلمات عمر، یعنی این دوتا در واقع توی یه مجموعه، و بعدم در واقع این اتفاقی که افتاده آخرش نه تنها فرزند و قربانی نکرده، میگه یه آزمونی بود. خود آزمونم تو ذهن خود انسان، خیلی چیز آدم خودش تو زندگی تصمیم میگیره بدون اینکه مستقیم خدا گفته باشه. این وجدانی که ما داریم که خدا نهاده، اون فطرت ما، با خودمون دائما چالش میکنیم، بکنم این کارو نکنم، جوابشو بدم پررو شده یا نه، من باید صبر داشته باشم، تأمل بکنم. دائما این چیزا تو زندگی ما در رابطه با همسر، فرزندان، دوست، دشمن، مخالف اتفاق میفته. این تو نظام خدا داره انجام میشه. پس میگه که این ابتلاست، ابتلاییست که خود انسان با عقل خدادادش داره باهاش چلنج میکنه. و نه تنها اون قربانی نشد، بلکه خود این پایان بخش قربانی کل انسان بود که میگه فدیناه و بذبح نظیم و ترکنا علیه فی الاخرین. این کار رو که دیگه گوسفند مثلا قربانی بشه، این رو باقی گذاشتیم بر او، یعنی به نام او در نسل‌های بعد. یعنی در واقع میخوام بگم برخلاف اون چیزی که به عنوان یه عمل منفی دارن تلقی میکنن، بلکه این بزرگترین خدمت به بشریت بوده که قربانی دیگه ختم شده. یعنی کسی اگه در راه خدا میخواد بره، انسان دیگه نباید قربانی بشه.
مرسی آقای بازار، دوست کردیم. اون چیزی که من متوجه شدم از این استدا، من اینو به اسم وحی میذارم، نمیدونم یه الهامی به حضرت ابراهیم شده و این فکرش اومده که این کارو بکنه. اون چیزی که من فهمیدم، آیا این همون جهاد در راه خدا نیست؟ یعنی نه فقط جهاد به حالت جنگ، یعنی هر کاری رو که ما میخوایم انجام بدیم اول فقط به خاطر خدا انجام
بدیم.
بله. من نمیدونم حالا این درست هست یا نه. این یعنی به اصطلاح شناسوندن ابراهیم به شریعت‌های مسلمان، به اصطلاح کلیمی، مسیحی و مسلمان که به عنوان یک سمبول که اگر آدم کاری رو در راه خدا بکنه جهادی هستش که
ببینید کلمه جهاد درسته، هم به معنای اصلا خود جهاد همون جد و جهده. میگن معنای جهاد قبول یک کار با پذیرش سختی و محرومیت. یک کاری دم میکنه ولی امیدواره که به پولی، ثروتی، راحتی چیزی برسه. ولی جهاد میگه انجام یه وظیفه با قبول سختی های اون مسیر فداکارانه کار انجام دادن. تا در قرآن هست میگه جاهد بهی جهادن کبیرا، با قرآن جهاد کبیری بپا بکن با منافقین. این جهاد جهاد نظامی نیست، یعنی در آموزش، در شناسوندن قرآن. جاهد بهی جهادن کبیرا میشه جهاد فرهنگی، یعنی دست کم نگیرین، کم بها بهش ندین. آشنا کردن مردم به این ارزش ها زحمت داره، دردسر داره، فداکاری، از خود گذشتگی است، خیلی چیزا را دست شما خواهید داد. اینو بهش میذارن جهاد. حالا اون کارم از یه زاویه میشه گفت که خب با خواسته خودش خیلی مثلا مبارزه کرده ابراهیم. این سگامی هم که در مراسم حج طی میکنن، عرفات، عصر غروب نهم میرن صحرای عرفات و شب که میشه حرکت میکنن به مشعر، فاصله کمه البته، و با طلوع خورشید میرن به سمت منا یا منا قربانی میکنن. اسماش هم مهمه، ای عرفات از همون معرفت دیگه، عرفان، شناخت پیدا کردن. مشعر یه مقداری به موی سر میگن شعر، چون نازکه، خیلی ظریفه. شاعر به کسی میگن که نکته سنج، مسائل ظریف رو میبینه. شعور به درک جزئیات، دیتیل، ظرائف، در واقع یه گام بالاتر از معرفته. عمیقا ریشه یابی کردن، ظرائف رو فهمیدن. گام بعدیش در واقع همون قربانی دیگه. میگن خود ابراهیم در واقع این مراحل رو طی کرده. صحبت یه روز نبوده که این خواب رو دیده باشه، ممکنه هفته ها طول کشیده. یعنی مدتی درگیر یک همچین مثلا احساسی بوده، ناراحت بوده که چرا هی این تصویر به ذهن من خطور میکنه. در این نبرد درونی خودش به یه معرفت و آگاهی رسیده، بعد مسئله کاملا براش کلیر شده، به شعور رسیده و بعد دیگه رفته قربانی، آماده شده برای قربانی کردن. به نظر میرسه این اسامی هم یه مقداری راهنما باشه این منازل و مراحلی رو که ابراهیم طی کرده. کلمه جهاد و قرآن به کار نبرده، این رو به اصطلاح تسلیم بیشتر میادم از خودش آمده باشه بیرون. اون چی که در مورد ابراهیم بسیار اهمیت داره این کلمه لم یکن من المشرکین، هرگز از مشرکین نبود. مگه کی گفته که ابراهیم مشرک بود که قرآن این همه میگه از مشرکین نبود؟ کی گفته که ابراهیم مشرک بوده؟ شرک رو به تعبیری که پیامبرم به کار بردن، اون حدیث معروف دبیب و نمل شنیدین، میگه شرک در وجود مؤمن، مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنی است. مورچه که خودش ریزه و سیاهه، تو شبم راه بره روی سنگ سیاه، چقدر نادیدنیه. بنابراین شرک انقدر مسئله مهمیه. اینی که میگه ابراهیم هرگز مشرک نبود، یعنی به اندازه راه رفتن یه مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه هم در درونش غیر خدا راه نیافت. هیچی مثل این که به جز خدا نبود در وجودش، خیلی خالص بود، همش دنبال حقیقت بود و تسلیم مطلق بود و هیچ انگیزه و عامل دیگه ای، نه منیتش، نه نزدیکان خودش، نه جان خودش، هیچ چیز دیگه. اوجش هم خودش و هم فرزندش. این شوخی نیست که چون عالی ترین یعنی قوی ترین حب مثلا منیت انسان حب جان دیگه نیست. خیلی راحت وقتی که نه از اونم میگذره. مال ابراهیمی که بدتر بود، دادن بچهشو بخواد این کارو بکنه. اینا خیلی امتحانهای سختی بود، نشون میده هیچ چی دیگه نبوده. خود حج هم یعنی همین رفتن، اینو یاد گرفتن. البته خب اونا در اوج بودن، آدم یه جاهای دیگه بتونه کوتاه بیاد، پا رو منیتاش بذاره، به اون نسبت به خدا نزدیک میشه. همه حج همینه. حج هم یعنی قصد، کلمه حج یعنی قصد، قصد اون رو کردن در واقع. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این در واقع وظیفه مردمه که آهنگ اون رو بکنن، بخوان، دلشون بخواد که در اون مسیر برن.
موردی که فرمودید در واقع وقتی انتباه باشه اون چیزی باید باشه که علاقه بهش داشته باشیم و اون رو در حقیقت حاصل باشیم که به فرمودی دیگری بدیم. توی علم اقتصاد برای این یه مفهومی هست به اسم مطلوبیت نهایی، یعنی به عبارت که اون اقنای خوشحالی که ما از اون واحد آخریه به دست بیاریم. حالا ببینید ما برای بعضی از کالاها که شروع میشه مثلا اون اول کمیابتر هستن، خوشحالی که به دست میده خیلی زیادتره، به تدریج مقدارشون که زیاد میشه اون واحد آخریه برامون لذت کمتری به وجود میاره که میگه مطلوبیت نهاییش کاهش پیدا کرده. حالا ببینید در اینجا پس نتیجتا ما باید اونایی که مطلوبیت نهایی مثبت داره رو حاضر باشیم در واقع از دست بدیم، چون بعضی از در واقع کالاها هستن که اینا برای ما باید اضافهشون خوشحالی به وجود نمیاره. من سوالم حالا اینه که وقتی این مرتبه بندی وجود داره که ما حاضر شدیم در واقع اونی که در مرز اینه که مطلوبیت مثبت داره اون رو در واقع در اونش انفاق بکنیم، آیا منظور این نبوده که یه رتبه بندی وجود داره که باید توی این مرتبه بندیه اونایی که در رده‌های اولیه مطلوبیت نهایی هستن اون را در واقع حاضر باشیم فدا بکنیم برای انفاق و نجاتا اینجوری اندازه گیری میشه افراد کدومشون انفاق بیشتر رو انجام میدن؟
بله دیگه مثل هر کاری سلسله مراتب دیگه. عشق به خدا هم میگن مثل نردبانه، از عشق به همسر و فرزند و نمیدونم چیزهای ساده شروع میشه، این پله پله این نردبان رو باید رفت بالا در اوج خودش. انفاق هم همینطوره. طبیعتاً کسی که این تجربه رو نکرده باشه نمیتونه به اون مراحل بعد برسه، گام به گام باید رفت جلو. یک کتابی اریک فروم داشت، مال قدیمه، هنر عشق ورزیدن، بخشیش راجب انفاق بود، یه بخش عمده کتاب که میگفت نه اینکه خود آدم بخواد برای اینکه لذت بره، میگفت هنر اینه که تو وقتی که از خودت بیای بیرون بدی اون چیزی که داری به دیگری، اون به عشق داری نزدیک میشی. یعنی او از زاویه مثلا ذوق انسان هنر عشق ورزیدن، نه به معنای این عشقای در واقع زن و شوهر، معنای عام عشق رو مطرح میکرد. حالا اون چی که در قرآن میگه تنها این نیست که مثلا ما وقتی که یه کار خوب میکنیم خودمون لذت میبریم، اون به جای خودش اون نتیجه رو حتما خواهد داشت. آدم خیلی لذت بیشتری میبره وقتی که به دیگری بده به جای اینکه خودش استفاده بکنه، ولی انگیزه که تو قرآن مطرح میکنه بالاتر از اونی که آدم فقط برای اینکه خودش لذت ببره این کار بکنه. تو دنیای امروز یه مقداری اینطوری تبلیغ میشه که تو اگه میخوای روان راحتی داشته باشی، اگه دلت میخواد که مثلا خوشحال بشی تو زندگی، مثلا این کارا رو بکن. اون چیزی که قرآن میگه اون هدف بالاتر از ایناست، همه اونا حاصل میشه، همه اینام خوبه، ولی اون هدف رو میبره بالاتر، از خود میاد بیرون که من این کار رو بکنم که مثلا دیپرس نباشم، راحت مثلا آرامش بیشتر اینطوری پیدا کنم. چون خیلی ها دنبال بعضی از این کارا میرن برای رسیدن به آرامش، به اون احساسی که مثلا پیدا کنن، ولی قربه به خدا بالاتر از اینه که فقط آدم برای آرامش خودش این کارو بکنه. یک کس که دیگه عاشق شده دیگه این حرفا رو نمیفهمه، خودش نیست، عاشق دیگه هرچی از او رو میبینه دیگه، خود فنا شده در واقع.
ممنون از صحبت جالبت. سوال من در مورد ایمان ابراهیم هست. اینجور که داستان برد شده اینجور که متوجه شدم اینه که ابراهیم ماه و ستاره و خورشید رو دید و بعد به این نتیجه رسید که نه اینها نمیتونن خدای اون باشن، این خدای یگانه وجود داره. سوال من اینه که چه جرقه ای توی ابراهیم وجود داشت که اونو از میلیون ها میلیارد ها آدم قبل و بعد از خودش متمایز کرد؟ هیچ کس به این از این روند طبیعی پدیده ها نتونست یا خیلی تعداد کم میتونستن به این خداشناسی برسن که ابراهیم برسن؟
البته در قرآن فقط میگه آتیناه و رشده و من قبل، از قبل این یه رشدی پیدا کرده بود. این که میگه آتیناه و بازم نمیگه من به صورت استثنایی دادم، چون بعضی وقت آدم میبینه مثلا بچه 5 ساله مرتبه میبینی، دیدین که بعضی از این فیلم ها که نشون میدن از مملکت خودمون هم همینطور، اصلا آدم حیرت زده میشه 3 سالشه یا 5 سالشه، چطور انقدر حافظش قویه یا چطور میتونه فرا بگیره این آیکیوی آدم ها یا قدرت حافظشون، خیلی چیزا در زمین های مختلف. خب یه همچه استثناهایی پیش میاد دیگه. ابراهیم هم قرآن میگه رشدی، آتینا ها رشد ها من قبل، یعنی یه مقداری باهوشتر بوده، زیرکتر بوده، دنبال مثلا فهم قضایا بیشتر بوده، نمیخواسته یه چیزی رو نفهمیده عمل بکنه. خب اون دوران دورانی بوده که مردم به آسمان نگاه میکردن، ستاره پرست بودن، ماه، خورشید، در دوران 4000 سال پیش. اینم به تقلید و تبعیت از زمانه خودش فکر میکرده که این که ما پشت سر هم میخونیم فکر میکنیم ابراهیم یکی 2 ساعته همین رو طی کرده، نه، ممکنه چند سال این مسیر رو طی کرده، مدتی فکر میکرده که بله این ستاره های نقشی دارن، چون همه دوروبر فامیل و دوست و آشنا و همسایه همه توجهاتشون به ستاره ها بوده. و خب دونه دونه به این نتیجه میرسه که میگه نه اون بزرگتره، پس بریم سراغ ما، نه این غروب میکنه، میگه که من اونو نمیخوام. این دطفان تو مثنوی مولوی هست، میگه خداوند اون پیامبری که میگه لا احب الافلین، آفلین هیچ وقت نمیخواد که فنا بکنه، کی خدا فنا خواسته که بچهش بخواد قربانی بکنه. مفصل یه شعر خیلی قشنگه. مولانا داره. در واقع او یه استدلالای پله پله برای خودش داره میکنه. بعدم که خورشیدم که میبینه غروب میکنه میگه انی وجهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض، من رومو میخوام به سمت کسی بکنم که همه اینا رو اون ساخته. این که رفت، اونم که رفت. بعد میگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، اینطوری بود که ابراهیم به ملکوت آسمان ها زمین پی برد. اونجا میگه نوری، ما بازم این سیستمی که عقل خود ابراهیم هم تو همون سیستمه. ملکوت تنی سر نخای، یعنی خیمه شب بازی رو که عروسک ها دارن ورجه برجه میکنن، همه بچه هم دارن تماشا میکنن، همه مسحور اون بازی ها میشن. ولی وقتی فکر یه کسی حساس باشه دقت میکنه که پشت صحنه کیه، کی مثل اینکه سر نخا دست کسی اون داره میگردونه. ابراهیم پشت صحنه رو دید، اون دست ربوبیتی رو که داره این عروسک ها رو میگردونه، سر خط رو دید، اصطلاحا میگه ملکوت، هم ملکه و هم مدیریته. در واقع کی مالکه، کی داره به اصطلاح ران میکنه جهان رو، اونو دید. در واقع قرآن هم اینو خلاصه میکنه در دو تا کلام، یکی حی یکی قیوم. یعنی فهمید که حیات، حیات مطلق از آن خداست، همه حیات های دیگه ناشی از اونجاست. دوم حرکت، یعنی خدا هم حیات داده و هم حرکت، تمام حرکت های جهان هم قیوم، یعنی برپا دارنده. تو اون قصه ای که تو قرآن اومده، داستان مجادله نمرود و ابراهیم و بعدش یه داستان دیگه هم که آمده، تو هر دو نشون میده که ابراهیم به این دوتا راز پی برد که حیات از یه جا ناشی شده، حرکت هم از یه جاست و در واقع سر نخ حیات و حرکت دست خداست، بقیه همه تحت نظام او هستند.